رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون هستیم. با شما داریم قرآن گوش میکنیم، منتها شعارمون همونه: ثواب سر جای خودش، با ثوابش کاری نداریم. به دنبال این هستیم که از دل این آیات بتونیم راهکاری برای زندگی پیدا کنیم.
دلم آرام می شود وقتی رو به تو می ایستم.
اگر کسی می خواد بیقرار نشه، اگر کسی می خواد اضطراب سراغش نیاد، اگر کسی می خواد مبتلا به درد چه کنم نشه، از او غفلت نکن. او داره ما رو می بینه، او صاحب ما.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی.
سلام خدای مهربانم، من این بار هم آمدم با کوله باری از نفس تنگ واژه ها، پذیرایم پذیرایم. برنگ خدا. خدا
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
خب، سوره‌ای که دوست عزیزم آقای علایی آماده کردن سوره مبارکه احزابه. سوره مبارکه احزاب رو حقیقتش خیلی از قاریا خوندن. خود استاد قلوش یه تلاوت داره توی مصر، مسجد رأس الحسین، واقعا تلاوت قشنگی. من یادم مثلا تقریبا شاید 12-13 سالم بود یا 11-12 سال این حول و حوش سن داشتم. اون موقع با این درقد ویدیوها بود، T7 یادم هست، توی کانون تربیتی همدان یه استادی داشتیم، آقای زیورین، خدا انشالله حفظش بکنه، آوردن اول مرتبه ما تلاوت تصویری این سوره مبارکه احزاب رو دیدیم با صدای استاد قلوش، که اصلا انقدر جذاب بود برامون. بعد تلاوت استاد عبدالباسط بود، تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز سیاد بود، اینا خیلی تلاوتای قشنگی داشت، تلاوت استاد مصطفی اسماعیل بود. حالا دوست عزیزم آقای علایی آماده کردن سوره مبارکه احزاب رو، تلاوت استاد قلوش، منتها این تلاوتش تلاوت تو ایرانه، یعنی تلاوت در مصر نیست. معمولا استاد قلوش از آیه 38 به بعد، تو اون تلاوت مسجد رسول حسین هم از همین آیه 38 شروع کرده، منتها الان از آیه 41 رو که تلاوتش در ایران هم هست با هم بشنویم. خیلی نکات قشنگی در این سوره است و در این آیات.
یا
الله اکبر. الله اکبر. ای کسایی که ایمان آوردید، اذکر الله، خدا رو یاد کنید، ذکرن کثیرا، خیلی زیاد یاد کنید. این قسمت آیه رو بذارید بشنویم تموم بشه تا براتون بگم که ذکر کثیر یعنی چی.
اذكروا الله ذكرا
الله اکبر الله یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا خدا رو زیاد یاد کنید و سبحوه بكره و اصيلا صبح تا شام به تسبیح خدا بپردازید. ابتدایی ترین و ساده ترین برداشت ما از این آیه میتونیم باشه که تسبیح دستمون بگیریم صبح که بیدار میشیم لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله الحمد لله این از کار رو بگیم استغفر الله اینا رو بگیم تا آخر شب. خب واقعا این کار درسته؟ یعنی اینجوری همش تسبیح بگیریم از کار رو بگیم، یا اینکه نه این یه حقیقت دیگه ای داره؟ اولا خب پس چطور چیکار کنیم؟ چطور زندگی کنیم؟ چطور بریم سر کار؟ موقعی که داریم کاری انجام میدیم که نمیتونیم تسبیح بگردونیم دستمون. این یه مفهوم دیگه ای داره، خصوصا وقتی اینو میذاریم کنار یه آیه از قرآن که خدا میفرماد از نشانهای خردمندی اینه که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. خردمندان کسانی هستند که خدا رو در هر حالی یاد میکنن، ایستاده، نشسته، خوابیده، خب، و تفکر میکنن در آفرینش آسمان ها و زمین. اگر بیایم اینا رو کنار هم قرار بدیم میشه به یک مفهوم و به یک راهکاری برسیم که اتفاقا این راهکار راهکاری است که در سیره پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بوده. یعنی چی؟ یعنی اگر غذا میخوریم با بسم الله شروع میکنیم و نیتمون اینه که خدایا این غذایی که ما داریم میخوریم اولا حلال طیب یعنی پاکیزه از حلاله و بعدش میخوایم جون بگیریم که به تو و یا در واقع مردم تو خدمت کنیم. وقتی که غذا تموم میشه خدا رو شکر میکنیم، خدای بابت این نعمتی که به ما دادی، این که سیر شدیم خیلی ممنون. میخوایم استراحت کنیم، با یاد خدا میخوابیم، میخوایم بیدار شیم، به یاد خدا هستیم، میخوایم کار انجام بدیم، به یاد خدا هستیم. اینجوری دیگه ثانیه ثانیه زندگی ما عجین میشه با نام خدا. این همون مفهومه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اون وقت دیگه صبح و شب و شب تا صبح به نوعی ما با یاد خدا انس داریم. الله اکبر الله اکبر. یه چنین کسی که تمام اتفاقات زندگیشو متبرک میکنه و سر زلفشو گره میزنه به یاد خدا، خب این مشمول درود خدا و ملائکش قرار میگیره. ببینید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، درود خدا و ملائکش بر این آدم خواهد بود. خدا درود میفرسته، ملائکه درود میفرستن. نتیجه این درود چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. همینجا رو دقت کنید، یه نکته خیلی مهم هست. ببینید ما در آیه الکرسی این تعبیر رو داریم: الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. یعنی گاهی پیش میاد اهل ایمان در مسیر زندگیشون دچار تاریکی میشن، در تصمیم گیری ها، در موقعیت های مختلف، در فراز و نشیب زندگی. از اون طرف اتفاقا اهل کفر هم گاهی فرصت هایی در اختیارشون قرار میگیره. منتها اون کسانی که در قدر یاران خدا هستن، یاوران خدا هستن، به مدد این درود و به مدد این که خدا اونها رو یاد میکنه، از این تاریکی ها راه پیدا میکنن به سوی نور. یعنی حقیقت براشون مکشوف میشه و اونها میتونن راه درست رو پیدا کنن. اما اون افراد حتی اگر در نور هم قرار بگیرن، به خاطر اینکه مسیر زندگیشون مسیر اشتباهیه، اونها هیچ بهره‌ای از نور نخواهند داشت، باز نتیجهشون تاریکی خواهد بود. این تعبیری که لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی این که در زندگیمون که پیش میاد در موقعیت‌های دچار تاریکی میشیم، اگر یاد خدا رو داشته باشیم خدا اونجاها به دادمون میرسه و دستمون رو میگیره. و کان بالمؤمنین رحیما. الله اکبر الله اکبر. ببینید درباره رحمان و رحیم تو برنامه مختلف گفتم، بازم تکرار میکنم. رحمان در حقیقت بخشندگی عام خداونده، که یعنی خدا این رحمتش رو شامل حال همه میکنه. یه نمونش از این هوا و اکسیژنی که هست، هم حضرت موسی بهره‌منده، هم فرعون، هم آدمای خوب، هم آدمای بد. از این فرصت عمر، از این خورشیدی که میتابه، خیلی نعمات. این مال تجلی رحمانیت خداوند. اما اگر دقت کرده باشید در قرآن رحیم رو خداوند درباره مؤمنین به کار میبره، یعنی اون کسانی که جایگاه خاصی دارن. این رحمت رحمت خاصه است، یعنی این رحمت نصیب اهل کفر نمیشه. کما اینکه این تعبیر رو داریم، میگیم خداوند در دنیا رحمانه نسبت به همه، اما در آخرت رحیم نسبت به مؤمنین، و حتی در دنیا هم رحیم نسبت به مؤمنین. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی جز یاران خدا باشه، مورد لطف خاص خداوند قرار میگیره. کما اینکه همین آیه هم اشاره به همین مسئله داره دیگه. اون کسانی که خدا رو یاد میکنن، خدا و ملائکه به او درود میفرستن، اونها رو از تاریکی ها به سمت نور میبرن، یعنی حقیقت بر اونها آشکار میشه. و خداوند نسبت به مؤمنین رحیمه، یک نگاه ویژه‌ای داره. و کان بالمؤمنین رحیما. الله اکبر، الله اکبر، تحیتهم یوم یلقونه سلام. ببینید چقدر آیاتو با تراوت و با شادابی میخونه استاد قلبش، خدا رحمتش بکنه. به خاطر اینکه مفهوم آیات خیلی قشنگه. ما یه وقت یه دوستی رو داریم، مثلا در یه موقعیتی میبینیمش، حال احوال میکنیم، خوشحال میشیم. ولی تصور کنید یه جا گرفتاریم، یه مشکلی پیش میاد براتون و اونجا یه آشنا میبینین، چه حالی پیدا میکنین؟ خوزنک میدین آشنای مثلا تو اونجا کاری هم هست و میتونه به شما کمک بکنه. روز قیامت که همه میگن عین المفر، کجا باید فرار بکنیم، داستان خیلی پیچیده است دیگه. اوضاع قیامت رو وقتی تو آیات قرآن بررسی میکنیم، واقعا اوضاع قمر در عقربیه، این حسابی پیچیده است. جمع شمس و القمر، ما و خورشید همه به هم میریزند و ستاره ها میفتند و زمین عوض میشه و کوه ها به هم میریزند و خلاص خیلی داستان داره. تو اونجا همه انسان ها در حال فرارن، این طرف اون طرف، نمیدونن چیه. این از تعابیر قرآن ها که همه فراموش میکنن دوستانشون رو. یوم یفر المرء من اخیه، یعنی آدم داداشش هم یادش میره، و امهی و ابی، پدر مادرش هم یادش میره، و صاحبتی و بنی، زن و بچه‌ش هم یادش میره. خب این اتفاق عجیب غریبیه دیگه. شما تصور کنین تو اون هاگیر واگیر یه مرتبه یک نفر یا یک جایگاهی به شما یک در حقیقت اعتبار ویژه بهتون میدن، یعنی قصه نخورید. تحیتهم یوم یلقونه سلام، این تعبیر باز در قرآن داریم، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی از طرف خدا. انگار که این مرتبه که چه میدونم یک براءت، یک امان‌نامه، یک مرتبه شما میدید براتون یه جایگاه خاصی ایجاد میکنن. چه حال خوبی داریم اون موقع، مؤمنین چه حال خوبی دارن. تحیتهم یوم یلقونه سلام.
و اعد لهم اجرا کریما،
و اعد لهم اجرا کریما، پاداش کریمانه در انتظار شماست. یعنی میگن، حالا من این تعابیر رو خودم دارم اضافه میکنم به خاطر اینکه بیشتر بفهمیم، یعنی اصلا قصه نخورید، هیچ خطری متوجه شما نیست، شما وضعیتون خوبه، امکانات براتون فراهمه، چنین و چنان. این حرفا خود همین شنیدن همین تعابیری که تازه به زبان دنیایی دارم میگم چقدر حال آدمو خوب میکنه. تو اون وانفسا پاداش کریمانه، خیلی حس و حال خوبی داره، خیلی خوب، به شرط اینکه اون ایمانه باشه، به شرط اینکه اون رفتار صالحه باشه و چیزای دیگه. الله اکبر، یا ایها النبی. توضیح دادم ولی بذارید باز بگم، ما یه نبی داریم یا رسول. نبی یعنی کسی که از یک خبری آگاهه، انبیا یعنی اینها آگاهن. حالا این خبر خبر غیبی است، خبر قیامت، هر چیزی میشه تعریف کرد بهش، ولی کلی یعنی اینا با خبرن دیگه. خود نبع یعنی به معنای خبر، وکالت الانباء یعنی خبرگزاری. انبیا با خبرانند. خب ممکنه یک نفر از یک خبری آگاه باشه برای خودشه، بله، اما یک نفر از یک خبری آگاه میشه و وظیفه داره این رو به دیگران بگه. چه میدونم یه نفر در کتابخونه خودش یک مطلبی رو خونده، این از یک چیزی اطلاع پیدا کرده، این شده آگاهی او، این شده یه جورایی نبی. اما یه وقت مطلع شده مثلا یک اتفاقی داره رخ میده برای مردم خسارت داره. تصور کنید یک دانشمندی در آزمایشگاه خودش به یک حقیقتی دست پیدا کنه و متوجه بشه که مصرف مثلا فلان مواد این خسارت‌ها رو داره، یا مثلا همون که الان هم داریم دیگه در بحث محیط زیست، استفاده بی‌رویه از مثلا پلاستیک چین خسارت‌هایی رو میزنه به محیط زیست. این دیگه فقط با خبر نیست، میبایست بیاد دیگران رو آگاه بکنه، کنفرانس میذاره، چه میدونم نشست خبری میذاره، دیگران رو مطلع میکنه که آقا بدونید داستان از این قرار را یه چنین صدماتی داره میزنه. مثلا بحث همین لایه اوزون، خب یه دانشمند این رو دونسته، خبر داره، اما داره اطلاع میده به دیگران که آقا مراقب باشین داریم یه همچین بلایی سر محیط زیست میاریم. اینا میشن رسول. همیشه همه انبیا رسول نیستن، بعضیاشون رسولن، کما اینکه پیامبر رسوله، یعنی فقط از اون خبر آگاه نیست، اومده این خبر رو به دیگران هم بگه، به اشتراک اصطلاحاً بذاره به ادبیات امروزی. یا ایها النبی، ای پیامبر، ای کسی که از این خبر آگاهی، انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم، یعنی رسول، شاهدن و مبشرن و ندیرا، گواه فرستادیم برای مردم که گواهی بده که بله من گفتم، اصلا اومده بودی که اینا رو بگی، بشارت بدی و بین بدی، بشارت دادن به این که چه اتفاقات خوبی میتواند برای ما رخ بده اگر این کار رو انجام بدیم و اگر این رفتارها رو انجام بدیم چه اتفاقات ناگواری ممکنه برامون رخ بده. اینو بهش میگن بشارت و انذار، یعنی خبر دادن که چه چیزهای خوبی میتواند رخ بده و چه چیزهای بدی. خب این آدم وقتی که از طرف خدا میاد و این مأموریت رو داره، خیلی جالبه، تو آیات قرآن خدا جاهای مختلف به پیامبر میفرماد که با ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی کسی درست انتخاب بکنه یا نه، تو فقط وظیفت گفتنه. این تعبیر مختلف در قرآن ها، و ما انت علیهم به وکیل داریم، و ما انت علیهم به جبار داریم، و ما انت علیهم به مسیطر داریم، یعنی به اجبار نیست، اینا حقایق رو بیان میکنن، این ما هستیم که انتخاب میکنیم و اتفاقا بر اساس همین انتخابمونم مؤاخذه میشیم که حالا یا پاداش میگیریم یا عقاب میشیم.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دعوت کننده به سوی خدا. باز از کلید واژه‌ای است که خیلی دقت باید بکنیم. ببینید در آیات قرآن داریم که خداوند اصلا چنین جایگاهی رو قرار نداده که کسی از انبیا بیاد به جان که مردم رو به سمت خدا بخونه، به سمت خودش بخونه. این یه نشانه است. همینجا هم نگاه کنید، و داعیان الی الله به اذنه، به اذن خداوند مردم رو به سمت خدا بخونه. درباره پیامبران تکلیف معلومه، اما برگردیم کسانی که به نوعی خودشون رو جانشینان پیامبر میخوان معرفی بکنن، یا کسانی که میگن که ما در مسیر خدا داریم حرکت میکنیم، اگر دیدید رنگ بوی صحبت اونها دعوت به خوده، اینا تو مسیر نیستن. چرا؟ چون خدا درباره پیامبرش میفرماد و داین الالله، به سمت خدا. اصلا حق نداره این کسی به سمت خودش دعوت کنه. اگر دیدید که یک نفر اشاره میکنه، حالا مستقیم و غیر مستقیم، یعنی هر کاری که میخوای بکنید من، باید به من مراجعه بکنید، خب این آدم قابل تحمل رفتارش، یعنی فریب این آدم رو نخور. دعوت به خدا با دعوت به خود خیلی فرق میکنه.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
اون دیگه شم بگم این سراج منیرا فراموش کردم که حالا ادامه آیه رو باز براتون خواهم گفت. ببینید این هم فقط به لفظ نیست ها، خداوند میفرما داداین الالله به اذنه و سراج منیرا. یک لامپ روشن نمیاد بگی که من لامپم و من روشنم، من نور میدم. لامپ روشن خودش نوردهیش معرف خودشه، کما اینکه مولانا هم از این تعبیر استفاده میکنه دیگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. خب یه نفر میخواد بگه آفتاب چی؟ میگه خب همینی که داره نور و گرما میده دیگه، این خودش همین دلیلشه، این چیز دیگه نمیخواد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومت هم. یعنی اگر میبینی خود اصلا رو برگردوندن نداره دیگه، داری آفتاب استفاده میکنی. درباره پیامبرم اینه، به لفظ نیست، یعنی که میگیم داعیان الله، فقط به لفظ نیست که بگی نه من شما رو به سمت خدا میخونم، اما رفتارش نشون میده که به سمت خودشه. خود پیامبرم همینطور بود، پیامبر به گونه رفتار میکرد که همه میفهمیدن که او کسی رو به سمت خودش دعوت نمیکنه. شما نگاه بکنید در نماز ما شهادت به چی میدیم؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول بنده خدا و بعد پیامبر خدا. یعنی این گواهیایی است که ما داریم برای پیامبر میگیم. یعنی خود پیامبر، شما در جایی ندیدید که پیامبر بگه که مثلا بیایید به سمت من رو پرستش کنید، من رو عبادت کنید. میگم منم بنده‌ام، بنده خدا هستم، با این تعبیر عبدالله. تو همین سوره مبارکه مریم یا جاهای دیگه داریم که حضرت عیسی وقتی که صحبت میخواست بکنه گفت قال انی عبدالله، من بنده خدا هستم. این خیلی مهمه، رفتارشون هم همین بود، سراج منیرا یعنی همین. و بشر المؤمنین، خدا به پیامبر میفرماد که بشارت بده به مؤمنین که به ان لهم من الله فضلا کبیرا، فضل زیادتری، خود فضل بزرگی خدا به اونها میده. فضل یعنی یه چیزی اضافه تر. ببینید گاهی پیش میاد که مثلا شما میرید یک جنسی رو از یک شرکتی میخرید، بعد متوجه میشید که حالا اعلام کرده بودن اگر که شما مشتری وفاداری باشید یا مثلا اینقدر خرید کرده باشید به شما میان یه هدیه اضافه تر هم میدن. چه میدونم یه تلویزیون LCD خواستید بخرید، تلویزیون LCD براتون میدن و بعد میگن که یه دونه از این سینمای خانگی هم ما بهتون میدیم. خب چه حس خوبی آدم داره، یه چیزی اضافه تر. من برای اون اصلا برنامه نداشتم و پولی هم در واقع آماده نکرده بودم، به ما میگن این اضافه تره. خدا وقتی میفرماد من جاعل الحسن فله عشر امثاله ها، اگه کسی یه کار خوب بیاره من 10 برابر پاداش میدم، یعنی همین، یعنی میگه یه برابر که به ازای خودش 9 تا اضافه ترم بهت میدم. الله الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، یعنی پیامبر در این مسیر خودت حواست باشه، اون کسانی که حق رو میبینن و در واقع ندیده میگیرن اونا رو اطاعت نکن، منافقین رو اطاعت نکن، اذیت آزارشون هم توجه نکن بهش. ود عذاهم و توکل علی الله، توکل کن بر خدا، به کارت ادامه بده، فاستقم کما امرت، این تعابیر رو در آیات قرآن داریم، و کفا بالله وکیلا، خدا کفایت میکنه. خب به انتهای برنامه رسیدیم، خیلی ممنون از بابت همراهیت. تا برنامه بعد شما از جانب خدای مهربان میسپارم، خدا نگهدار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا24 دنبال کنید.
شب‌هایی که پشت سر می‌گذاریم شب‌های اعتکافه که البته به دلیل شرایط موجود مثل همیشه و به صورت عمومی برگزار نمیشه.
اما رادیو ایران در اولین دقایق بامداد شنبه در برنامه راه شب به بزرگداشت این ایام معنوی می‌پردازه.
شب و سکوت و صدای دلنگیز ناله ها و ناله های عاشقان راه دور، انحنای قامت شب را در آسمان پرستگانه میشه. شب و تجلی وصل و حدیث عشق راهیان راه هم راه شب.
فردا مصادف با سالروز وفات حضرت زینب سلام الله علیها، پیشا پیش فرا رسیدن این مناسبت جانگداز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم
و ازتون دعوت میکنیم فردا با ویژه برنامه زینبیه رادیو معارف همراه باشید.
سید منیر موسوی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه زینبیه که به مناسبت رحلت حضرت زینب سلام الله علیها روی آنتن رادیو معارف پخش میشه. در ویژه برنامه زینبیه سرکار خانم زهرا خدابخشی در ارتباط با اشاره های قرآنی خطبه حضرت زینب سلام الله علیها برای ما صحبت میکنن. شما عزیزان ویژه برنامه زینبیه رو روز شنبه ساعت 8:40 میتونید بشنوید.
سالها پیش، یعنی در نهم اسفند ماه سال 1357، بنیاد مستضعفان تشکیل شد و سالهاست که در عرصه‌های مختلف داره فعالیت میکنه.
فردا به مناسبت سالگرد تأسیس این نهاد، برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به سراغ بررسی عملکرد بنیاد مستضعفان رفته.
برنامه رهیافت رو از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب
روز شنبه 9 اسفند ماه به مناسبت سال روز تأسیس بنیاد مستضعفان، برنامه رهیافت به بررسی اقدامات بنیاد مستضعفان می‌پردازه.
رهیافت
روزهای زوج رأس ساعت 20.
دوستداران نمایش های رادیویی میتونن از فردا با مجموعه جدید نمایشی رادیو نمایش، یعنی
رد پای ماه، همراه بشن و اولین قسمت این مجموعه رو ساعت 17:30 بشنوند.
رد پای ما. رد پای ما. تاریخ پخش از 9 اسفند ماه 99، ساعت 17:30. تکرار روز بعد ساعت 2:30. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
از هامون
تا ارس.